در شجره نسب پرنسس که به فارسی شازده خانم گویند، هیچ شاخه‌ای پیدا نشد حاکی از اینکه سلطانی و یا امیری که به نحوی از آنها بشود یکی از آنها را از تخم و ترکه شاهی دانست، در تولید پدر و مادر و اجداد این زن دست داشته باشد. این واقعیت از روی تحقیقات دقیق پلیس معلوم شد. از زمان شاه مقفور که راه اعیان و اشراف اروپا به نام سفیر کبیر و وزیر مختار به دربار ایران باز شد، عده‌ای که دوله و سلطنه به آخر اسمشان بند بود و به عنوان نمایندگان دولت به دربارهای اروپا راه یافتند، خود را شاهزاده قالب زدند. بازماندگانشان در اروپا و به خصوص در فرانسه با لقب پرنس و پرنسس گلیم خود را از آب بیرون کشیدند. اینها علاوه بر اخلاف فتلی شاه بودند که شمار زاد و ولدشان در طی قریب 200 سال حسابی و کتابی نداشت. بنابراین می شد حد زد که پرنسس نارسیس هم یکی از این شاهزاده خانم ها بوده است. علی‌رغم این ادعا، شاهزاده خانم با ابروی پرپشت و چشم بادامیش می توانست هر نژاد شناسی را به شک بیندازد. اسم واقعی او نرگس بود و به تلفظ فرنگی او را نارسیس می نامیدند و می گویند در کازینوی بیروت که تن خود را در معرض تماشای عموم می گذاشت به اسم پرنسس نارسیس شهرت داشته. اگر مانند کاراگاهان پای گفتگوی دکتر حجت و مرد قبقبدار لبنانی به اسم شمعون مسیحی می نشستی، چه در ویسکی خوری آنها شرکت می کردی یا نه، آن وقت اطلاعات بیشتری درباره خیشان و کسان نرگس نصیبت می شد. دکتر حجت که سالهاست به عنوان نماینده ایران در ادارات گوناگون UNO در اروپا و آمریکا سرگردان است و همه جا سایه نرگس را دنبال می کند، این زن را از تهران می شناسد. اخبار دقیق تری درباره حوادث زندگی نرگس از زمانی که در تهران غیبش زد در چنته مرد قبقبدار پیدا می شود. او چه کار است؟ این را هیچ کس نمی داند. دشمنانش او را جاکش و کلاهبردار می خوانند. خودش خیشتن را بانکدار و سرمایه دار می نامد. برخی او را به مثابه یکی از شرکای عمده مؤسسات تفریحی در تمام آسیا و اروپا می شناسند که کاباره و فاحشه خانه در بیروت تا هند و چین و شرق اقصا دارد. این حواشی نباید شخصیت و مقام و شؤون و لوندی نرگس را لکه دار که سهل است ذره‌ای هم تیره کند. نرگس زنی بود زیبا در حدود 25 تا نزدیک 30 سال، در اوج رسیدگی. فریبندگی از هر حلقه زلفش، از هر چشمک و از هر لبخندش تراوش می‌کرد. طبیعت و صنعت چنان با هم ساخته بودند که مافوق آن تصور ناپذیر بود. تناسب اندام از کمر تا کپل، صورتی دلنگیز با رنگ پریده و سگوش، موی مشکی، سرخی گونه ها، بزک مناسب و لبهای نازک، توأم با سلیقه‌ای ممتاز در انتخاب رنگ و شکل لباس و زینت آلات از گوشواره و گردن بند و علنگو و انگشتر، همه با هم بیداد می کردند. هماهنگی اعضای بدن و وقار و شکوهی که نرگس در حرکت و در مصاحبت و مجالست با مردان و زنان از خود بروز می داد، هر تازه آشنایی را می فریفت. اما این زن نه فقط در ظاهر یکه بود، باطن او نیز حقه سر به مهری بود که حتی نزدیکانش از گشودن آن عاجز می ماندند. آنهایی که بار اول با او روبرو می شدند، بازیگوش، دمدمی، سرسری، بیرحم و ولنگارش می دانستند و دیگران وی را مهربان، وفادار، سرسخت و پیگیر. پدرش آقا محسن نقاش میگوین این زن را دوست نداشت. محازا هر وقت صدای گریه او را میشنید میگفت وه که چه دل نازکی دارد. قبقبدار نقل میکرد که در قمارخانه بیروت تمام دارایی پسرک 20 و چند ساله را که سراپا دل باخته بود آتش زد و روی خوشی به او نشان نداد و وقتی او را به زندان بردند، چون نتوانست مخارج هتلش را بپردازد، پرنسس نارسیس حاضر نشد ضمانت مالی او را بکند تا آبرویش حفظ شود. شمعون مسیحی که مدعی است موجب اعتبار و شهرت و ثروتمندی او در آسیای صغیر و رانگون و جاکارتا و هنگ کنگ و پایتخت‌های اروپا شده، او را زنی با هنر و وفادار می‌داند.
نزدیک بود کارش به فاحشه‌خانه بکشد. من او را آرتیست کردم. سر یک پسری ترسو با شوهرش دعوا شده و از خانه او گریخته بوده است. هنوز هم دست از شوهرش بر نداشته. هر وقت پاش بیفتد بر میگردد و میرود پیشش. یک شبان روز مصاحبت با او کافی بود تا یقین کنم که مایه‌دار است. میتوان از آب درش آورد. میرخصید، آواز میخواند، خوب میخندید و بهتر خشم میکرد. و از همه مهمتر این که استعداد داشت و هر فن و هنری را زود میاموخت.
شمعون دربارش این طور قضاوت میکرد. اگر همه آنچه را که درباره این زن میگویند روی هم بریزیم، نرگس جرثومه تناقضات است. در برق چشم، در حرکات و سکنات، در خطوط صورت، در تکان انگشت، آنی داشت، چیزی آرامش ناپذیر، مشوش و پریشان که بیننده را به حیرت وامی داشت و زن بازان را سر رقبت می آورد که بخت بیازمایند، شاید بهره‌ای ببرند. گاه برعکس، نقابی به صورت می گذاشت که در آن هیچ احساسی خوانده نمی شد. از همان کودکی این دوگانگی در اخلاق و اطوار او مشهود بود. پدرش آقا محسن نقاش کشتیار این بچه 13 ساله می شد که جلوی دوستان و شاگردانش برخصد. نرگس پا توی یک کفش می کرد و می گفت نه که نه. در عوض اگر دلش می‌خواست ساعت‌ها تمام بدنش در پیچ و تاب بود و می‌توانست ادای همه مهمانان پدرش را درآورد. اصلاً توجهی به رودروایسی پدرش و حیثیت و آبروی مهمانان نمی‌کرد. دفعه اول که با آقا کمال روبرو شد، شق و رق راه رفتن او را تقلید کرد. پدرش آقا محسن دارایی هنگفت ابوی گرامیش را در سفر و در حضر با دوستان و رفیقان آتش زد و آخر کار دلش خوش بود که نقاش است و گاهی شعر هم میگوید. آقا محسن سرد و گرم روزگار را چشیده. از آنهایی است که دنیا را زیر و رو کرده. هم لذت چشیده و هم سختی دیده. خدا میداند چه کشید وقتی شیرین ارمنیش او را ترک کرد. در خانهش کنار حوض، پای گلهای لال عباسی و پای منقل می نشست و با سارش شنگول درد دل می کرد. هم تریاکی های او همه گوش بودند و کیف می کردند. سار هم نکی می جنباند. گویی شریک شادی و درد آقا محسن است. همه جور آدم هایی در خانهش آمد و شد داشتند. جوان های تر و تمیز که درس خوانده بودند و در مدرسه ای که آقا محسن تجربیات خود را در رنگ آمیزی منتقل می کرد، درس می خواندند. همسن های آقا محسن که گاهی تصویرهای او را در خانه های اعیان آب می کردند. خبرنگاران خارجی که عکس و تفصیلات او را در روزنامه ها منتشر می کردند. سقا را فراموش نکنیم که همه روزه اول شب با خیکش در می زد و کوزه ها را پر از آب می کرد و تا چای نمی خورد و یک حب تریاک نمی گرفت دنبال کارش نمی رفت. همه جور آدمی در این محفل شرکت داشت. در به روی همه باز بود. هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو. مرکز به حیات و یا اتاق می آمد، آقا محسن کمی از زمین بلند می شد، تعظیم و تعارفی می کرد، آن وقت تازه وارد می نشست و آقا محسن به صحبت خود ادامه می داد و یا اینکه به وافورش فوت می کرد و به صحبت دیگران گوش می داد. این بساط که در زمستان در اتاق وسیع تری با بخاری دیواری و چراغهای پای بلند و در تابستان کنار حوض پهن می شد، از زمانی باب گردید که مادر نرگس غیبش زد. از آن روز تمام بار زندگی به دوش نرگس افتاد.
نرگس، یادت رفت شیر و براق را بدهی؟ نرگس، جونم رو بالا آوردی، چراغ توی تاریک خانه رو خاموش کن. نرگس، نگفتم به علاف باشی بگو زغال حسابی بده، اینا که همش پوکه. نرگس، منقل داره خاموش میشه، آخه فکری بکن. نرگس، چرا لوله ای لامپا رو پاک نکردی؟
این وردها را همه دوستان و آشنایان آقا محسن از حفظ بودند. کار عمده نرگس در عکاسخانه بود. ساعتها بایستی در تاریک خانه بنشیند و شیشه های عکاسی را ظاهر کند. ابتدا خوشش می آمد که با مادرش ساعتی تنها در تاریک خانه به سر برد. بعدن ظهور عکس تکلیفی بود که به او واگذار شد. تازه همیشه دعوا و مرافعه بود که عکس‌های مردم خوب از آب در نیامده. از نقاشی و فروش تابلوها امر آقا محسن نمی‌گذشت. مشتری‌هایی که عکس فوری برای سجل و ثبت اسناد و دادگستری می‌خواستند، خرج روزانه او را تأمین می‌کردند. تا مدتی که مادر نرگس در این خانه بود، کار عکاسی را او اداره می‌کرد. اما از وقتی که این زنگ ریخت، این بار را هم نرگس به دوش گرفت. جارو و پارو، خرید، رخشویی، وصل پینه، چانه زدن با مشتری‌ها، توی تاریخ‌خانه عکس ظاهر کردن، جابجا کردن تابلوها، روزی چند مرتبه سر به دکان و یا خانه‌های دلال‌ها زدن و مطالبه پول کردن، همه اینها وظایفی بود که سوای مدرسه و درس به نرگس تعلق می‌گرفت. تازه وقتی هم مادرش افیک در این خانه زندگی می‌کرد، باز وضع به همین قرار بود. آنچه از عکاسی نصیب آقا محسن می شد از بابت تهیه رنگ و پرده و ابزار نقاشی و البته تریاک می رفت. آیا به همین دلیل روزی مادر نرگس غیبش زد؟ افیک از خانواده های ارمنی بود که در سالهای پس از انقلاب از حکومت شوروی رو برگردانده و به ایران گریخته بودند. آقا محسن اغلب در ضمن مرور خاطرات گذشته وقتی با شنگول سار تریاکیش درد دل می کرد، مانند قاریانی که قرآن را به آواز می خوانند این جمله را تلاوت می کرد:
خوشبختی گریز باست، مگه میشه همیشه نگهش داشت؟
اهل دل می دانستن که منظور نقاش واسده اشاره به روزهاییست که با خوشگل ارمنیش گذرانده. این زن روزی غیبش زد، آن زمان هم که در خانه آقا محسن بود و پسر حاجیوار مثل ریگ پول خرج می کرد، باز هم نمی توانست یک جا بند شود. اما وقتها هم پشت سرش حرف می زدند، می گفتند ددریست، بعید نیست که نرگس در به دری را از مادرش به ارث برده باشد. در هر صورت این مادر سرمشق خوبی برای دخترش نبود. وقتی آقا محسن با دخترش تنها ماند، باز هم پچ پشت سر زن ارمنی پایان نیافت. به گوش نقاش و عکاس رساندن که نرگس از او نیست، در صورتی که چشم و ابروی مشکی دختر عیناً به مال پدر میمانست. هر دوشان بلندقد، سینه پهن و استخواندار بودند. منتها نرگس در همان روزهای دختر بچگی لطافت و ظرافتی از صورتش میتراوید که پدر از آن بی‌بهره مانده بود. کسانی که افیک و نرگس را دیده بودند می گفتن که هر دوشان چیزکی شهوت انگیز گرد لبانشان نقش بسته بود. 14 ساله نشده بچه های مسلمان و ارمنی وقتی او را با سبد زغال می دیدند متلکش می گفتند. کسی چه می داند که کدام یک از آنها شاید آواک، یک پسر بچه 16 ساله با او سر و سری هم داشته است. همین پسرک به نرگس گفته بود که مادرش را هامبارسون در پستوی خیاطخانه بوسیده است. آواک پسر فقیری بود، شاگردی می کرد و می خواست دو زندگی و برش یاد بگیرد. یک دست لباس نو داشت، خودش آن را دوخته بود و هر وقت امید داشت نرگس را ملاقات کند آن را به تن می کرد. یک عشق بچگانه که شعله‌وار همه چیز را می سوزند و جز خاکستر چیزی باقی نمی گذاشت، در او تلاش صد شکنی برای ربودن نرگس برانگیخته بود. آنقدر به این دختر برایت می میرم گفت که خودش هم باورش شد. هم دیگر را که می بوسیدند، آنقدر قول و غزل برای هم می خواندند که زندگی حوری و غلمان بهشتی هم به پایش نمی رسید. می خواستند با هم فرار کنند، قاشقی سوار کشتی شوند، به آمریکا بروند. آنجا پسر عموی آواک است، کار پیدا می کنند، اتومبیل می خرند، پولدار می شوند. چه نعمتها، چه عالمی، چه خیالی! آنچه این دو کودک آرزو می کردند عالی تر از آن بود که در حق انسان روا باشد. چندین هفته نرگس در بوته نشاط پرداخته می شد. در این دوران همه چیز خانه در نظرش حقیر جلوه‌گر می شد. همه چیز اهمیت خود را از دست داده بود. لوله لامپا دود بزند، زغال پوک باشد، مهمان های پای منقل قر بزنند، چه باک. اصولا دنیا عوض شده بود. درخت بید اشک می ریخت. دودی که از منقل وافور بر می خواست کبود به نظر می آمد. آسمان صاف و شفاف بود. حتی پای منقلی ها دگرگون شده بودند. گویی همه کس می دانست که نرگس دلداده ای دارد. پرده های نقاشی که به دیوار تکیه داشتن بی جلا می نمودند. رنگ ها تیره و اشکال تو سری خورده جلوه می کردند. دیگر حوصله نفت کردن و تمیز ساختن چراغ های پای بلند را نداشت. خواب و خیالش این بود که مثل سار پرواز کند و بر نگردد. عکس مادرش را از لای عکس های دیگر بیرون آورد. آخر او هم از این زندگی گریخته بود. دزدکی اشک می ریخت و قهقه می خندید. اما طولی نکشید که دگرگونی های منتج از بوس و کنار محو شدند. واقعیت سخت زندگی خواب و خیال را تاراند. فرار به آمریکا و ثروت آرزو بود. اما با سبد زغال دم دکان الافی متلک شنیدن، در تاریک خانه وقتی چشمهایش می سوزد یاد سربند مادرش با جقه درخشنده افتادن، اشک ریختن، اینها واقعیت داشتند. گدایی آواک پاورجا بود، فقط یک دست لباس داشت. دخترک با دقت بیشتری به حرفهای پای منقل دوستان پدرش گوش می داد. فقر بد چیزیست، خدا نصیب هیچ مسلمانی نکند. خدا به بعضی زیادی می ده و به بعضی کم. نرگس هم می خواست خانه نظیر امارت شازده قشمشم داشته باشد، با اتومبیل و نوکر و کلفت. این یک پسر خوش‌هیکلی بود که ابتدا همراه یک زن آمریکایی به خانه آنها می آمد، میسیز ویلز، خبرنگار چندین مجله اروپایی آمریکایی به قصد مصاحبه با نقاش آمد. وقتی داستان شنگول سار تریاکی را شنید، چندین هفته مکرر می آمد که از او عکس برداری کند. هر روز در گوشه‌ای از دنیا به سیر و سیاحت می رفت و به قول خودش از آهن و سمنت و شیشه و پلاستیک و برق و زرق می گریخت و گوشه های گم شده دنیا را باز می یافت. شازده قشمشم پدرش جوانک را به این اسم می نامید و دکتر حجت در نقل گذشته نرگس اسم او را به زبان نیاورد. گاه وی را شازده و گاه آقا کمال می خواند. شازده قشمشم چندین پرده نقاشی آقا محسن را خرید و بدین طریق پایش به خانه آنها باز شد. تا آنجا که می توانست و حق داشت، وقت و بی وقت، حتی زمانی که پای منقلی ها اتاق و حیات را خلوت می کردند، بی اطلاع قبلی بیاید و هر وقت بخواهد برود و به خصوص که گاه پنهانکی تریاک فرد اعلی مال ماهان همراه می آورد. آقا کمال پسر یکی از مجتهدین درجه اول بود که پس از مرگ پدر دارایی هنگفتی نصیبش شده بود و می کوشید به حفظ و ازدیاد آن بپردازد. در فرانسه و انگلستان اقتصاد و علوم سیاسی خوانده. پس از جنگ به ایران برگشته، در وزارتخانه شغلی به او محول کرده بودند تا مقدمات اعزام او به کشورهای خارج فراهم گردد. اگر برخورد او با نرگس پیش نیامده بود که جهت زندگی او را عوض کرد، کسی چه می‌داند که حالا سفیر کبیر در یک کشور معظم بود و یا حتی وزیر نخست وزیر. اهل کتاب بود، بسیاری از شعرها و ضرب المثل‌های فارسی را از بر می‌دانست. خود آقای مجتهد به پسرش قابوس‌نامه را درس داده بود. هر وقت در بحث و جدل کمیتش لنگ می‌ماند، از یک شعر کمک می‌گرفت و یقین داشت که حرفش را به کرسی نشانده است. دوستی او با آقا محسن به پایه‌ای رسید که وقتی نقاش او را شازده قشمشم و یا خلاصه شازده می نامید، دیگر آزرده خاطر نمی شد. آقا کمال گاهی بعد از ظهرها می آمد و نرگس را با اتومبیلش به گردش می برد. خیابانهای شهر را به او نشان می داد. با هم پشت پنجره های مغازه ها می ایستادند. یک روز شازده و نرگس چند دقیقه پشت شیشه دکان جواهر فروشی به گردنبندهای مروارید، سینه بندهای الماس نشان، انگشترهای زمرد نگین و جقه های درخشنده می نگریستند. همین که به راهشان ادامه دادند، نرگس از شازده پرسید: شما هم از این جواهرات خریدید؟ نه، من که زن ندارم، از این چیزا می خواهم چه بکنم؟
پس اینها را کی می خرد؟
هر که پول داشته باشد.
مامان من هم از اینها داشته، روی سربندش جقه‌ای می‌بسته. عکسش هنوز هم هست.
ممکنه برای اینکه بابای تو هم پولدار بوده.
من هم دلم می‌خواست از اینها داشته باشم.
خب، شاید هم روزی کسی از این جواهرات به تو ببخشد.
کی به من ببخشد؟
مثلا شوهرت. تو دختر خوشگلی هستی.
راست می‌گویید؟
البته به شرط اینکه عاقل بمانی، جلف نباشی، بی خودی با پسرهای توی کوچه هر رو کر نکنی. لحن صحبت آقا کمال به شوخی بود، همش میخندید. این خنده با آن لبخندی که بعدها مانند بزکی به صورتش چسبیده بود فرق داشت، مثل بزرگتری که دارد به بچه‌ای پند میدهد. در نظر نرگس این گفتگو بسیار جدی آمد. آیا آقا کمال او را متوجه کرد که با آواک آب او در یک جوی نمی رود و شاید شوهری باید ظهور کند که به او بالا پر بدهد، مانند مادرش که روزی پر زد و رفت، و مانند میسیز ویلز که می تواند همه جای دنیا سفر کند، نه مثل سار که زمینگیر است و هر روز غروب باید برای یک ماش تریاک به خانهشان برگردد؟ نرگس در قبال آقا کمال مطیع بود، راستی که از او بیشتر از پدرش حرف شنوی داشت. گویی یقین کرده بود که این مرد خیرش را می خواهد. مهربانی او به دل می نشست. اصیل بود. یک چنین محبتی را او هرگز ادراک نکرده بود، حتی از مادرش افیک. در هر صورت به خاطرش نمانده بود. از پدرش جز تشرط و شور چیزی ندیده بود. با او اصلا نمی شد دو کلمه حرف حسابی زد، یا خمار و یا نشئه. همش می گفت
تو بچه‌ای، نمی فهمی.
درباره غیبت مادرش هرگز کلمه ای ما بین آنها رد و بدل نشد. احساس می کرد که پدرش درد می کشد، اما دختر 15 ساله را شایسته آن نمی دانست که شریک درد خودش بداند. نیست که آقا کمال به نرگس گفته بود این که پدرت دندان روی جگر می گذارد و نق و ناله نمی کند، همین به او اعتبار و شرافت و بزرگواری می بخشد. کم کم کار به جایی کشید که نرگس آقا کمال را دوست داشت، منتها خودش هم نمی دانست این چه جور دوستی است. خودش را خاطرخواه آواک می دانست و از هر فرصتی استفاده می کرد که او را ببوسد و بگذارد ببوسدش. اما احساس او نسبت به آقا کمال جور دیگری بود. اگر چند روز به دیدن پدرش نمی آمد دلش تنگ می شد. یک بار تصویری را که قرار بود باباش کمی دستکاری کند چند روز نیامد ببرد، نرگس داوطلب شد تابلو را به خانه آقا کمال برساند. برای اولین بار سری به محیط زندگی او کشید. چه باغی! درخت بید خانه خودشان وقتی باران میبارید گویی دارد اشک میریزد. اینجا همش با تراوت و با صفا بود. بعد از ظهر طرفهای غروب باغچه ها را آب داده بودند. وسط استخر فواره هوا را تر و تازه میکرد. بوی گل محمدی نرگس را سر حال آورد. او فقط باغ بیرونی و هشتی خانه را دید، چون آقا تشریف نداشتند و فقط مهدی نوکرش تصویر را گرفت. قندیلی که به سقف آویزان بود، میز گرد منبتکاری و دو صندلی کوچک و گوبلنهای آویخته به دیوار دریچه‌ای به سوی عالمی گشودند که امثال نرگس در خواب هم نمی دیدند. بار دیگر که آقا کمال او را با اتومبیلش به گردش برد، نرگس شیفته و فریفته تأثیرات خود را از باغ و خانه نقل کرد. آن وقت آقا کمال او را به خانهش برد، منتها شرط کردند که هیچ کدام بروز ندهند. نرگس به باباش چیزی نگوید، چه از این بهتر. حالا نرگس با این مرد زیبا سر و سری داشت. در عمارت مجلل 16 دخترک همش ورج و ورجه می کرد. از روی صندلی راحت روی تخت نرم می پرید، روی لحاف مخمل و گلدوزی شده می‌غلتید، صورتش را به پشتی‌هایی که روی آن ابریشم‌کاری شده بود می‌مالید و می‌خندید. شازده آرام به او می‌نگریست و در تفکر بود. شاید برای نخستین بار متوجه شد که نرگس دختر رسیده است. با دیدن او احساس خوشایندی به او دست می‌داد، اما این احساس یک آن بیشتر دوام نکرد. آنگاه قیافه جدی به خود گرفت.
شیطانی نکن.
اینجا اگر کلفت و نوکرها تو را ببینند داری بازی در می آوری، ممکن است به گوش بابات برسانند. آن وقت دیگر نمی توانی اینجا بیایی. نرگس این را یک تذکر جدی تلقی کرد. در هر حال آرام شد و مؤدب روی صندلی نشست و چای و شیرینی را که خوشقدم باجی برایش آورد خورد و هر دو با هم به خانه پدر برگشتند. از آن زمان به بعد رفتار آقا کمال با نرگس خواهی نخواهی تغییر کرد. دیگر او را دختر بچه‌ای بازیگوش نمی‌دانست. گاه به گاه احساس می‌کرد که دارد به او علاقه‌مند می‌شود. دیگر خودش نمی‌دانست برای چه به خانه نقاش می‌رود. به خاطر تماشای کار نقاش و شنیدن صحبت‌های او از گذشته و مشاهده سار تریاکی، یا به خاطر دختر زیبایی که داشت مرد افکن می‌شد.